السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا مولاي، يا سفينة النجاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سيما الحجة بقية الله في العالمين، أرواحنا فداء، عجل الله فرجه. باز از جمله مطالبی که در مسئله اخلاق در قرآن جزء مقدمات به حساب میاد، توجه به این معناست که پروردگار متعال سه نوع مخلوق آفریده است. یک قسم مخلوقات نوری هستند که اینها جایگاهشون جایگاه معینی است و بد و عودشون یکی است. کار، حرکت، اجرای مأموریت آثار نور خودشونه، نه ابزار تکاملشون باشه. اینا ملائکه‌اند. در قرآن کریم در مورد ملائکه فرموده که ما منا الا له مقام معلوم. هر یک از ملائکه مقام، جایگاه، محل ایستادگی معلومی داره، جاش عوض نمیشه. من آیهش رو ننوشتم در چه سوره ایه و چه آیه ای. به این اضافه بفرمایید قوانین کلی عالم، اینا موجودن دیگه، مخلوق خدا هم هستن، ولی قواعد و قوانینی که عالم رو مدیریت میکنه، عالم بر اساس اون قوانین استواره، تغییر ناپذیره. تمام قواعد خدا ولو عالم هم از بین بره، قانون از بین نمیره. بله؟ خب چیزی که از بین نمیره معلوم میشه که ظلمتی نداره دیگه. بله. خدا خیرت بده شما. از نظر ما عالین که در قرآن آمده، خداوند متعال به شیطان خطاب فرمود که ما منعک ان تسجد لما خلقته بیدی استکبرت ام کنت من العالین. این عالینم موجوداتی هستند که بر اساس این آیه قبل از خلقت حضرت آدم بودن، یه منظومند، یعنی یک فرد نیست. ام کنت من العالین، اینا قبل بودن بر اساس روایات ما، اینا همیشه هستن، مقام اندربی دارن. این نور مقدس پیامبر اکرم، حضرت امیر و ائمه اطهار عالین عبارت است از انوار درخشان حضرت خاتم و منظومه خاتمیه که خمسه طیبه باشند. اینجا فرموده ام کنت من العالین، در آیه دیگه فرموده فتلقا آدم من ربه به کلمات. این کلمات هم موجود بوده که این تلقی کرده، حضرت آدم تو این گردونه تازه پیدا شده، اما وقتی بیچاره شد خدای متعال یه پناهگاهی رو از طریق جبرئیل به اون نشون داد و پناه برد به اون کلمات. فتلقا آدم من ربه به کلمات. سمن علیکم و رحمت فتاب علی. با این تلقی کلمات خدای متعال توبه آدم رو پذیرفته. هم کلمه مبارکه عالین و هم این کلماتی که در اینجا آمده هم قابل تطبیقن به هم دیگه، که اون عالین همین کلمات باشن و همین که نشون میده قبل از خلقت حضرت آدم یه موجوداتی هست که اینها تامن، نقصی درشون نیست. موجود تام در گردونه حرکت قرار نمیگیره، حرکت معلول نقصه. موجودی که با مقصد فاصله داره از مبدأ حرکت میکنه به سوی مقصد روان میشه. اون چرا که نداره و قدم به قدم به دست میاره میشه حرکت. خروج شی من القوت الی الفعل تدریجا. ولی موجودی که همه چیز رو داره برای او حرکت معنی پیدا نمی کنه، فقدانی ندارد تا اینکه با حرکتش وجدان کند اونچه را که فقدانش بوده. این هم از اون جهت که عالینند، اینا در سافل نیستن برن بالا، که بالا هست. حرکت برای تکامل انسان، برای این حرکت میکنه که درجاتی رو که نداره به دست بیاره. ولی موجودی که در علو قرار داره، ممنون. موجود عالی دیگه منار، یعنی هیچ وقت این سیر نزولی که نداره، عالیه دیگه. وقتی عالی هست او هم مثل مامن نائلا لهو مقامون معلومه. کلمم از این جهت که تا معنی تامی نداشته باشه به صورت کلمه در نمیاد. کلمات در جای خودشون همه معنی دارن، مکمل نمیخوان. در دعای سجده آخر نماز جعفر طیار و به کلماتی که تامه التي تمت صدقا و عدلا ان تصلي على محمد و آل محمد، این کلماتی که حضرت آدم تلقی کرده اموری است، انواری است، موجوداتی است برتر از خود حضرت آدم. این مکمل آدمه. آدم نقصی که براش پیش اومد، نزولی که براش پیش اومد، جاذبه اون این رو برگردوند. فتاب علی رجع دیگه، خدای متعال نظری رو که برداشته بود دوباره بهش شامل کرد به برکت اون کلمات. معلومشونه در گردونه نقص نیستن. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود یا هستی بر سلام علیکم. این یک قسم موجوداته که در قرآن کریم یک مصداقش ملائکه است، ما منا الا له مقامان معلوم. دو مصداق دیگر رو، یکی به عنوان آلین خدا مطرح کرده، یکی به عنوان کلمات، که اینا با قرائنی که در مورد حضرت آدم هست نشون میده که اینا موجوداتی هستن برتر از این عالم ماده و بشریت که گرفتار این سجن شده است.
همون انوار ائمه هستن، یعنی چیز غیر باشن،
همون انوار ائمه. ما اینجور به کمک روایات اینجور میفهمیم، هم در مورد کلمات روایت دارد که جناب جبرائیل آمد و بعد از 40 سال تضرع و ناله حضرت آدم دستش رو گرفت و برد کنار کعبه و آنجا جبرائیل بهش تلقین کرد، بگو الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. و حضرت آدم هم با همین هدایت الهی توسل به این کلمات پیدا کرد و تاب علیه، خدا هم دیگه در رو بروش باز کرد.
مسئول نزول باران هستن، مثلا چه کارهایی، چقدرشون تو زمین هستن، چقدرشون کارهای زمینی رو انجام میدن، مثلا دلیلی برای اینکه همه اینا اسمت داشته باشن نداریم.
خودم هم استادمون هستند، از آیت الله جوادی استاد دلنشین ما بودند و هست، ولی هم از خود ایشون من منکر این نیستم اسمش ملک باشه، ولی یه موجوداتی هستن خدای متعال اینها رو تحت عنوان ملائکه دارای اسمت و مقام برتر معرفی کرده. حالا آیاتی که در زمینه ملائکه است شما ملاحظه بفرمایید، یکی آیه شهادته در سوره مبارکه آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. در این آیه ملائکه در طول شهود پروردگار متعال دارای درجه شهود معرفی کردن، اونم نه شهود به این عالم، شهود به مقام وحدانیت پروردگار متعال. ملائکه شاهدن که انه لا اله الا هو العزیز الحکیم. این مقام شهود با نقصان و معصیت و اینا نمی‌ساز، به خصوص آهنگ آیه که اینا اساساً شهد الله خدای متعال اول صفت خودش رو مطرح میکنه، وصف خودش رو مطرح میکنه، بعد ملائکه رو مطرح میکنه، یعنی معلوم میشه که اینا شعاع ذات احدیت هست، در پرتو اسماء الحسنا حجابی بین اینها و خدا نیست. مقام شهود نشون میده که قربشون در حدی است که حجابی بین اینها و خدا وجود نداره. آیات کریمه دیگری که حالا آدرسشو خودتون انشالله ببینید، یکی اینه که فرموده لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینها اساساً نه در عمل معصیت ندارن، بلکه در قول و مقام اتخاذ تصمیم هم لا یسبقونه، نه دائماً منتظر دستور خدا هستن، تا از خدا دستوری امری برای اینها صادر نشده، اینا پیشگزینه ای ندارن، هیچ پیشفرضی، پیشگزینه ای، پیش ذهنیتی مطلقا ندارن. لا یسبقونه بالقول، اون وقت این وهم به امرهی یعملون، اینو حسرم میرسونه، وهم به امرهی، اینا فقط مأموریتشون رو اجرا میکنن، در خارج از حیطه مأموریت هیچ کار دیگه ندارن. در یه آیه هم فرموده لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون، مال کل ملائکه است. در قضیه سجده حضرت آدم هم که سجد الملائکه کلهم، همه ولایت رو پذیرفتن، همشون الملائکه یعنی همه ملائکه بدون استثنا، سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس که میگن مستثنای منقطع هستن، جز ملک نبود، کان من الکافر. بعد در مورد بخشی از ملائکه، باز اینم باز بخش نیست، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، وقت در بخش های از ملائکه هم باز تعبیرات خدای متعال داره که نشانه علو مقام اینهاست، به عیدی سفره کرامن برره این ملائکه وحی. و اجمالا ما دلیلی جز مسئله قنداقه امام حسین علیه السلام و اون ملکی که پر فتروز پر و بالش سوخته، ما در قرآن چیزی که دلالت بکند که در میان ملائکه تخلفی، تمردی وجود داره به چشمه میخوره، ولی خلافش این آیات نسه، ظهورم نیست، نسه. ولی خب اگر اون روایات صحیحی باشه و این آیات هم آبی از تخصیص نباشه، باید بگیم که احادیث و روایات این آیات رو تخصیص میزنه. من نمیدونم در این مقام بهترینه که بگم که من فراتر از نقل این مسائل چیزی عرض نمی کنم، قضاوتی در این مورد ندارم. اون وقت این که هر قطره باران رو ملکی میاره یا ملک مصور هست که در رحم کودک رو صورتگری میکنه، و همینطور در رویش گیاهان و اینا روایت داره کار ملائکه است، اینم باز این سند قرآنی داره که کل شیء حال کنه الا وجه. این وجه همون ملائکه دیگه، خداوند منان یه موجوداتی دارن که ظاهرش زوال پذیرن، ولی الا وجه اون شیئی که متکیمون وجه بوده جدا نیست. یا مثلا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، اینا رو بذارید در کنار اینما تولو فزم وجه الله، بله اینا هم بقا داره هم شمول داره، مدبرات امرن هم اقتضا میکنه که بگیم تمام این رویش ها و ریزش ها همه با تدبیر اون مدبرات غیر از خود و خداست. تعبیر مدبرات، بل مدبرات امر. باطن عالم چون ملائکه اند، از عالم معصومه، هیچ کاری در عالم به خطا نمیره، گیاه در کار خودش اشتباه نمیکنه، به عارضه بر میخوره چون عالم عالم تزاهمه، ولی او کار خودش رو میکنه، خارج از مأموریت خودش هیچی نداره. بله این باطن عالم خداست و مأمورین الهی دارن کار میکنن، و عالم تزاهم هم تزاهم داره، نسبت به یکدیگر تزاهم دارن، ولی هیچ کدام در کار خودشون قصور و تقصیری ندارن، کارشون کار معصومانه است. لذا میشه استنباط کرد که همینا کار ملائکه است، و الا گیاه چرا اسمت داشته باشه. هیچ دانه‌ای در رویش خودش مبتلا به خطا و اشتباه نیست. آفت بیرونی ممکنه بیاد جلو رشدش رو بگیره، جانمونم تزام، ولی او کار خودش رو درست انجام میده. بله، خب این گروه دوم بفرمایید.
بس تجربه فرمودن که مقامشون ثابته، یعنی رشد خوب نخواهندشون چیزی نمیخوام کسب کنم، همه چیزی دارم. بعد از تشنگور رسید مسترقه میگم به تقبل شفاعت و برفع درجه تر. این برفع درجه تر میشه مقامی چیز
درجه وجود نازنین پیامبر و ائمه علیهم السلام. اگر قرار باشه بگیم که این آیه کریمه، یعنی این دعایی که بعد از تشهد انجام میدیم، یا روایاتی دارد که هر شب پنجشنبه خدا بر ما نازل میشه، بر علم ما اضافه میشه، یا خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حکم آیه قرآن مأمور شده است که از خدای متعال درخواست کند و قول رب زدنی علما، خدایا بر علم من اضافه کن. این نظیر اهدنا الصراط المستقیم دیگه. در اهدنا الصراط المستقیم همه هدایت شده ها اینو میگن، از انبیا گرفته تا ماها که الحمدلله توفیق داریم مسلمانیم، پیغمبر را قبول داریم، وحدانیت خدا را قبول داریم، ما به خدا و ما انزل الله هیچ تردیدی نداریم، ایمان داریم. هدایت اینجوری هم هدایت تشریعی شدیم، هم خدا بر قلب ما ایمان رو نوشته. ولی با این حال باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، این نشون میده که هدایت آن با آن از خدا به مخلوق میرسه. پیغمبر در ذاتش هیچ نداره. انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. یکی مسئله است. زدنی یعنی اینی که دادی همچنان بده، قطع نکن فیوزاتت رو از ما، دریغ ندار. نکته دوم اینه که علم پیغمبر مراتبش فرق میکنه دیگه. حقیقت وجود نازنین پیغمبر که حقیقت محمدیه است صلی الله علیه و سلم، این همون لوح محفوظ خدای متعال همه چیز رو در خزانه وجود پیغمبر داره. لوح محفوظ خداست، این کتابی است که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. کتاب مبین خود پیغمبر، لوح محفوظ خود پیغمبر، قلم خود پیغمبر، عرش خود پیغمبر، عقل اول ما خلق العقل خود رسول الله، اونتا به اعتبارات مختلف این عناوین جدا میشه، ازش انتظام میشه از وجود نازنین پیغمبرمون. اون چه بر خلائق اضافه میشه بر علم فعلی پیغمبر ما هم اضافه میشه. لذا هرچی مخلوقات بیشتر باشه عائله پیغمبر اضافه میشه، و با عنایت پیغمبر که با اونا فیوزات جدید میرسه درجه پیغمبر بالا میره دیگه. هرچی آدم تیزان وجودش بیشتر باشه، سفره بخششش بیشتر باشه، مقامش بالاتر میره دیگه. این هم در مسئله علم میشه این رو گفت، هم در اینجور مسائلی که و تقبل شفاعته و رفع درجته و ارزقنی شفاعته. این درجات پیغمبر از نظر ذات خودشه، مثل همین کسی که علوم فراوانی داره ولی وقتی در مقام بیان برمیاد شاگرد پروری میکنه، این در ذاتش هیچ تکون نخورده ها، ولی خدای متعال جلال او رو، درجات او رو در میانه، یعنی این الان یک علم تو وجود خودش داشت، صد نفر که پای صحبتش نشستن صد نور جدید هم از او فیضان پیدا کرد، مرآت پیدا کرد، در صد آینه دیده میشه، فقط یه جا متمرکز بود. وجود مبارک حضرت خاتم و ائمه اطهار علیهم السلام هم همینجوره، مجرای فیض پروردگار متعالن و هر جی مخلوق الهی فیض الهی گسترده بهتر بشه، این مجرا عظمتش بیشتر نمود پیدا میکنه. این در مقام جلوه است، در مقام تجلی است، نه در مقام ذات.
بشه مجموعاً سه تا توجیه حالا برجور که شما میتونید بیان کنید. یکی این که حضرت یه وجود ملکی دارن، یه وجود ملکوتی دارن. اینهایی که مقام محمود برسه یا آیات دیگه‌ای که در باره روش داریم مثل وجود ملکی حضرت میشه، نه وجود ملکوتی حضرت که کمال مطلق. یکی این توجیه رو بیارید. یکی این که بگیم که حضرات معصومون علمشون کامل بل اجمال، این رفعت درجهشون یا علم افزودن علمشون اینه که اینها رو به تفصیل ببینیم. شاید اینجوری باشه که این مساویه با نقصان نیستش که ما اون چیزی که ما میخواییم ازش دوری کنیم اینه که بگیم حضرت ناقصن با رفعت درجه کامل میشه، ولی وقتی که اضافه شدن به اجمال و تفصیل باشه این دیگه نقصانی نیستش که بخواد به کمالی برسه، اون اشکال
باشه. مرحبا به ناصرانو. اولا ما ممنونیم، متشکرم که الحمدلله هم معلوماتی دارید و هم بخل ندارید، اینجاها هم مطرح میکنید که مطلب رو روشن تر بگید. ولی مقام وجود ملکی و وجود ملکوتی دو مرحله از همه موجودات در مقام ملکوت. خداوند متعال فرموده ام من شیئن الا اندنا خزائنو اما ننزلوه الا بقدر معلوم. بالاخره موجودات همه در یک حد که نیستند که. وجود ملکی در معرض زواله، تولدی داره، بیماری داره، شمشیر میخوره، این عوارض رو داره دیگه. وجود ملکوتی قابل دسترسی ما که نیست، اون در مقام اونجاست. ولی مطلب حقیه. بخوایم وجود ملکی رو یا عالم خلق رو با عالم امر دو عالم بدونیم، بگیم وجود عالم امری پیغمبر خدا تغییر ناپذیره، همون لوح محفوظی است که همه چی در اونجا هست، ولی وجود خلقه پیغمبر خدا در معرض حوادث و عوارض و اینها هست. مطلب حق. بله آقای جعفری شما. سوره
مبارکه سوره 79
بله دیگه همین جوره. یعنی نماز وجود و نازنین پیغمبر خدا برای ماها مایه تکامله، کمال فعلی است نه کمال فاعلی. در مقام فاعلیت و ذات اون چه بنا بود خدا به اینا بده داده است، ولی در مقام فعل همینجور که خود خداوند فعل الله هم در مقام سیر سعودیه دیگه، تمام عالم افعال پروردگار متعال و عالم خلق که فعل اللهه، همه اینها در مسیر تکاملن، از قوه به فعل میرسن، از نقص به کمال میرسن. هیچ نقصی هم برای ذات احدیت نیست. خدای متعال این عالم رو که عالم خلق باشه، به تعبیر آقای رضازاده عالم ملک باشه، عالم ناسوت باشه به تعبیر حضرات عرفا، این عالم ناسوت، عالم ملک و عالم خلق عالم دار تزاهمه، دار کون و فساد هست، دار زوال هست، و این عالم رو خدای متعال آفریده، فعل خود خداست. اما با اینکه فعل الله هم تکامل داره، هم بعضی از موجودات اساسا زوال داره، رو به نابودی میره. این نقصی برای پروردگار متعال نیست. در مقام فعل پروردگار متعال اینا رو داره، ولی این افعال الهی به ذات الهی هیچ صدمه ای نمیتونه بزنه. اون ذات ناشناخته که اکتناهش هم برای ما هم ممکن نیست، اون در معرض تحول نیست، ولی عالم فعل خداست و مراحل داره. یک مرحله از فعل الهی در وعاء تزاحم و در محدودیت عالم کون و فساد هست، یا عالم تدریج است و عالم افول و ظهوره و مشکلی هم به وجود نمیاد. خود پیغمبر خدا هم برای تکمیل عالم فعل خداوند منان یکی از مجاری تدبیر این عالمه، که اگر وجود نازنین خود حجت خدا در روی زمین نباشه، لولا الحجه لساقت الارض و به اهلها. زمین عللی داره برای آرامشش و خدمت رسانش به ما، یکی از عللش هم حضور ملکی حضرت ولیعصر امام زمان ارواحنا فدا و قبلش اجداد طاهرینش و پیغمبر خداست. و چون خداوند منان عوالم رو برای عبادت کامل خلق کرده، انسان کامل که عبادت کامل از او ساخته است انجام داده، اگر او و عبادت کاملش نباشه این عالم فلسفه‌ای نخواهد داشت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وجود نازنین پیغمبر خدا نمازش امامت میکند نماز سایرین رو. اونا امام علل اطلاق هست. این ذکر الخیر کنتم اوله و آخره و اصله و فرعه و معدنه. و باز آیه قرآن فرمود که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، که در سوره مبارکه احزاب هست. این کانون بودن، محور بودن برای عالم ذکر. هر ذکری تا به پیغمبر اکرم وصل نشه، ذکر پیغمبر امامت میکند ذکر هر ذاکری رو. ارواح و کنف الارواح و نفوس و کنف النفوس و قبور و کنف القبور یک احاطه‌ای دارند. لذا هر کار خیری به امامت کار خیر اونهاست. در مقام فعل هم فعل اونها امامت میکنه افعال دیگران را. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. اینا امام المتقین در مقام ذات، در مقام صفات و در مقام افعال. و این نماز شب رسول خدا اگر نبود، معلوم نبود ما فرائضمون را میتونستیم انجام بدیم. ولی او ایجاد معنویت میکنه، فضا را تلطیف میکنه، حجاب دلهای ما را برطرف میکنه تا ما هم با یاد خدا سیم ما با عمل اونها وصل میشه. عمل ما روحش عمل اون بزرگواره. خب گروه دومی از مخلوقات خداوند متعال آفریده که اینها فاقد عقلند یا فاقد نورند. اینها حیوانات هستند. نباتات هستند، جمادات هستند. اینا ضعف وجودی دارند. در حدی نیستند که به مقامات بالا به این کیفیت حتی قدرت عروج داشته باشند، به مقام اندربی برسند. ملائکه لا یستی و الذین اندربک لا یسامون عن عبادتی و لا یستکبرون. اگه آیهشو پیدا کنید درست یکی از کلمات رو ببینید، اونایی که پیش خدا هستن هم خسته نمیشن از عبادت حق تعالی، هم هیچ وقت حالت استکبار ندارن، همیشه حالتشون حالت انقیاد هسته. والذین عند ربک ظاهرن لا یستکبرون عن عبادته و لا یسأمون. یا بلک شما یسأمون را اگر پیدا کنید خوبه. نه دیگه، موجودات نوری هستند دیگه، اونا نوری هستند.
این مخلوقات دومی که ذکر فرمودید
اینا ظلمت توشون نیست ولی نوری هم که توشون
ظلمت نیست. نبود وجوده، هر مقدار آدم نقص وجود داشت گرفتار کثرت، گرفتار ظلمت.
از این ظلمت دارن.
بله دیگه. این عالم اصلا عالم ظلمات، عالم ماده عالم ظلمات، عالم کثرت. بله. یه بار اصلا قربت الله به عنوان تلاوت قرآن بخونید، اعوذ بالله من الشیطان، گوش کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحون وله يسجدون. سوره مبارکه اعراف آیه
200
این موجودات اندرب، اینا از ویژگی هاشون اینه که از عبادت خسته نمیشن، استکبار هم ندارن، دوام سجود هم دارن، هم دوام تسبیح دارن، هم دوام سجود دارن، دائم و سجده دائم، ولی خستگی هم براشون نیست. خب اینا مقامشون اندربه، یعنی وجود وجود نوری سنخیت با عالم بالا داره، اما خاک و گیاه و اینها با اینکه اینا همه ام من شیئن لا یسبح بحمده، اینا هم اون بعد وجه اللهیشون تسبیح خدا میگه، ولی مقام اندربی ندارند. اینا در معرض زوالند، در معرض خستگی هن. بار موجودات مادی وقتی سنگین تر از خودشونه فرسایشی میشه و از بین میرن، اینا خستگی دارن، اینا فرسودگی دارن، ولی اونجا فرسایش نیست، این مقام اندربه. و اینایی که اندربن اینا هیچ وقت این عوارضی رو که در پایین هست و ما مشاهده میکنیم در تمام موجودات، اونجا این فرسایش وجود نداره. اینم درش بحث دیگه، بعضی هم معتقدن ملائکه هم تکامل دارن، ولی بر اساس این آیاتی که خدمتتون تلاوت شد، ما منا الا له مقام معلوم و همینطور آیات دیگر نشون میده که اینا در نور بودنشون دیگه نقصی نداره. یک عرض میشود ظرفی وقتی پر باشه، شما هرچی ازش استخراج بکنید، اگه ذاتش همون باشه، هر استفاده ای ازش بکنید، یه همینه دیگه. اینا مثل دو چهارتا میمونه، مثل قواعد کلی عالم میمونه. عالم باشه یا نباشه، این قاعده همینه که هست، نه برش اضافه میشه نه کم میشه. حالا هزاران هزار نفر از این قاعده علمی استفاده کردن، بهره بردن، چیزی به او اضافه نشده، هیچ که استفاده نکنه چیزی از او کم نمیشه دیگه. ملائکه قوانین است که این عوالم رو، این سنت های الهی است، قوانین الهی است، باطن این عالمه که بر این عالم احاطه دارن و اداره میکنن این عوالم رو. بنابراین به نظر میرسه که جای تغییر و تحول و فرسایش و اضافه شدن در اینا نباشه، علاوه بر این که ظاهر آیات هم همینه دیگه، ما منا الا له مقام معلوم. موجودات بر
این موجودات فاقد امر نور هستن، اینها با تجربه که احنا بس تکلیف هم ندارن دیگه. از اون طرف مثلا بعضی روایات داریم که دو تا بوس مثلا جلوی پیامبر شاخ زدن به هم، پیامبر فرمود روز قیامت خدا بین اینا داوری میکنه. اینا چجوری یعنی حدیثاش
یعنی
درست
نیست؟
اینکه یه
تکلیف و مایی دارن، اجمالا اینا متشابهات دیگه، باید به کمک محکمات اینا رو حل کرد. در قرآن هم داریم و ازل وحوش و حشرت، حشر وحوش رو در قرآن کریم مشخص کرده، ولی اون چی که عقل و نقل اقتضا میکنه، اینا پیغمبری آموزشی تنبیهی براشون باشه، هیچگاه در طول تاریخ به علاوه تکامل ندارن. این زنبور عسل میلیون ها سال همینه که هست، کبوترها همینن که هستن. اینا رو کسی مؤاخذه بکنه، دادگاهی داشته باشن، همچی چیزی نه از روایات استفاده میشه و نه از آیات استفاده میشه، نه عقل بشر این رو میتونه توجیه بکنه که اینها هم مورد مؤاخذه قرار میگیرن یا بقا دارن. اونی که در قرآن کریم هست سقلان هست، فبأی آلاء ربکما تکذبان، جن و انسان که مورد تکلیفن. اما در مورد دیگر موجودات نزول وحی باشه، کتابی باشه، تکلیفی باشه، سر دوراهی قرار بگیرن، سوء اختیار داشته باشن. موجودات سوء اختیار ندارن که، راهشون یک طرف است. اینه که اگر بزی به بزی دیگر شاخ بزنه، عالم ظلم نیست. ما بر اساس غریزه شون این درنده ها که درندگی میکنن، یک غیرون نباشن، از طبیعت خودشون خارج شدن. یک گرگ در گرگ بودنش معصومه، خدا این رو اینجوری آفریده، این خاصیت گرگ بودنه. این ذاتیش که قابل اکتساب نیست که. موجوداتی هم که با هم دیگه تنازم میکنن، به هم شاخ میزنن، این ذاتیشونه، لذا هیچ نوع تکلیفی برشون نیست. اینا مقصر نیستن که، قصور و تقصیر مال موجوداتی است که سر دو راهی ها قرار میگیرن، میتونن این کار رو بکنن، میتونن اون کار رو نکنن. بشر دارای غریزه است، ولی غریزه حاکمیت مطلق نداره. خدای متعال به انسان یه اراده داده که انسان با این اراده جلو غریزه خودش رو میتونه بگیره، ولی موجودات غریزه شون، اراده شون تابع غریزه است، در چارچوب غریزه اینا اراده میکنن. با اونجایی که غریزه نیست، اراده هم نیست برای اونا. ماها ارادهمون تابع شرع، تابع عقل. و اونجایی که از شرع و عقل استفاده نکنیم، ما مثل حیوانات غریزی میشیم، خلاف غریزه دیگه نمیتونه عمل بکنه. اینایی که در فساد قوتورن، اینا یه مرحله ای از این بگذره که براشون ملکه بشه، دیگه اصلا ترک فساد نمیتونن بکنن. منتها در اینی که مجبورن، چون سوء اختیار داشتن، ال استرار و بالاختیار لا ينافل، اختیار میشه براشون. این آیاتی که در قرآن کریم هست، سمون بکمون امیون و هم لا یعقلون، یا میفرماید اولائکه کل انعام بل هم ازل، یعنی موجوداتی هستن که فقط تابع غریزه هستن. اونا چون غریزه شون طبیعی شونه، ولی ما بالعرض غریزی شدیم. ما به ذات خدای متعال ما را آزاد قرار داده بود، میتونستیم به غریزه‌مون هم پشت و پا بزنیم، ولی از بس نزدیم غریزه بر ما حاکم شد، حالا دی طبیعت ما شده، اولایی که کل انعام شده، هیچ کارش هم نمیشه کرد، شر رو دباب شده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. لذا این مسائل تقریبا بیانه برای ما، جای ابهام نیست که تکلیفی برای موجودات جز جن و انس خدای متعال مقدر نفرموده است. ملائکه مکلفند، لکن اونها انگیزه برای خلاف در وجودشون نیست. ملک اراده خلاف داره، ولی انگیزه خلاف نداره. حکمت نظرش این حکمت عملیش، ولی در ما اینجوری نیست. خب اینم. خب گروه دوم موجوداتی هستن که اینها مقام معلوم ندارن، در معرض تحولن، ولیکن رشدشون بسیار محدوده. یک گوسفند از گوسفند بودن نمیتونه خارج بشه، این در گوسفند بودنش میتونه چاق باشه، میتونه لاغر باشه، ولی نمیتونه گاو بشه، نمیتونه موجود ان ارادتنا. حالا بشر بیاد یه فرمول های اجرا بکنه، پیوند بزنه، یه موجود دیگری از دوتا موجود بسازه، این اختیاراتی است که خدا به بشر داده. ولی این موجودات در طبیعت خودشون، در خلقت خودشون، این همان است و غیر اون هم نیست. یه بز بزه، یه میمون هم میمونه، و این اون نمیتونه بشه، اونم این نمیتونه بشه. اینم یک مخلوقی هستند که اینها خودشون هستن، غیر خودشون نمیتونن بشن اولا، ثانیا رشدشون محدوده، کما اینکه سیر نزولشون هم محدوده. این همینه. گروه سومی خدای متعال خلق فرموده که اینها هم میتونن، یعنی از ابتدا اینها صورت نهاییشون مشخص نیست، صورت نهایی رو خودشون انتخاب میکنن. به علاوه اینجور نیست که این صورتی که الان داره همین صورت محفوظ باشه، بلکه اینها میتونن خودشون رو مسخ کنن، ملکوتشون یه موجود دیگه ای باشه، بلکه موجودات دیگری باشه. یعنی همین یه موجود میتونه خودشو به صورت موجودات مختلفی در بیاره، که در روایات داره که بله یحشر الانسان به صورن یحسن عنده القردة والخنازی، آدم به صورتهای بدی میتونه در بیاره. و از این که انسان میتونه این سقوط رو داشته باشه و یا اون صعود رو داشته باشه، که هم سقوطش بی نهایت باشه هم صعودش بی نهایت باشه. این از آیات قرآن کریم به وضوح قابل استفاده است. یه موجودی که ملک نیست تا مقام معلوم داشته باشه، ثابت باشه. حیوان هم نیست که محدودیت داشته باشه در صعودش یا در سقوطش. این رو از آیات قرآن کریم میتونیم استفاده کنیم. طلبتون برای کلاس بعد انشاءالله تعالی. و اینا همه مقدمه اینه که نقش اخلاق رو ما در قرآن کریم به دست بیاریم که خیلی حساسه.
شما
فرمودید
ملائکه عقل محض هستند. اینها اراده‌ای عقل دارند. اینها هم خلاق دارند اما انگیزه خلاق ندارند. این
نه دیگه، عقل خودش هم اراده داره دیگه. خدای متعال به عقل فرمود عقبل اقبال کرد، فرمود ادبر ادبار کرد. این که اقبال و ادبارش با دستور خدا انجام میشه، معلوم میشه که معرض تکلیف هر موجودی که در معرض تکلیف قرار میگیره اراده درش هست. ملائکه میتونستن سجده نکنن، لذا از خدام سوال کردن که اتجعلو فل فیها من یفسد و فیها و یسفک و دما، سوال رام کردن. این نشانه اینه که میتونستندم سجده نکنن، ولی هرگز این براشون پیش نمیاد کسی، با اینکه میتونن توانشون. خود پروردگار متعال، خداوند متعال فعال ما یشایده، اراده داره دیگه. ولی خدا هیچ وقت ظلم نمی کنه، اصلا متمشی نمیشه از خدا. با اینکه اراده داره ولی خلاف از خدای متعال، از ذات احدیت قبیح متمشی نمیشه. ملک هم همینجوره، پیغمبر هم همینجوره، امام هم همینجوره. ماها هم اگر به عقل مستفاد رسیدیم، ماها همینجور میشیم. اگه این سیر رو ما در بندگی بکنیم، به یه جایی میرسیم که دیگه خلاف از ما هم متمشی نمیشه.
این شهوات اگر کنترل بکنیم به تنهایی بشیم، از اینکه
بله، اما اگر دیگه خودمون نباشیم. بلدین جاهد و فینال نهدی نام سبولنا، اگه ما کاری کردیم که خدا تحویلمون گرفت، تولیت ما رو خودش به عهده گرفت، اون وقت دیگه اصلا امکان نداره کسی از ما خلاف ببینه.
ما فکر کنیم که با این تحصیل مردی که فرمودید کسیم ذکر بکنیم که بگیم همون مخلوقات نوری اختصاص دارن به عالم معنا، مخلوقات غیر نوری نباتات و جمادات و حیوانات عالم ماده، و قسم سوم که انسان و جنیان شامل میشه هم عالم مادی دارن و هم عالم معنا. این عالم، این مخلوقات غیر نوری، جوادات و نباتات و این، اگه بخوام اختصاصش رو بدونیم به عالم ماده که خب روششون محدود هست و روحی ندارن به این صورتی که برای انسان جن در نظر گرفته میشه. این آیاتی هم که در قرآن هست رو چجور میشه توضیح در کنارش قرار داد برای این اقسام که میفهمد و یوسف به اول الله ما فستان و ترانفل از ما من دابتن الا یوسف رو هم به هم دید.
ما من دابتن نداریم ام من شیئن الا یوسف رو به هم بهی ولیکن لا تفقهون تسبیح ها ام من شیئن. هیچ موجودی در عالم نیست مگر اینکه اهل ذکره الا یوسف بهو در ذکرش هم طلبکار نیست بدهکار به هم دارد ولیکن لا تفقهون تسبیح ها شما فهمشو ندارید. شما فقه تسبیح اینها رو ندارید ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. عرض کردیم که موجودات همه بچه رب پشتبانشون هست، ملکی در باطنشون موجود داره. لا حول ولا قوة الا بالله.